ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طه‌باز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما اینجا همگی در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 26مین کافه فردا رو در 23مین روز آذر ماه 403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم، در حالی که
بله.
در چه حالی آقای سعیدی؟
والا در حال علامت سوال هستم من.
خب چیز جدیدی نیست، شما همیشه این اول برنامه یه سوالی داری واسه ما.
آره ببین، من میگم که ما همه ریاضی خوندیم تو دوران تحصیل دیگه مهدی، نه؟
بله دیگه، طبیعتاً همه خوندیم. بله.
بعد به چه زبانی خوندیم؟
معلومه دیگه فارسی.
همین دیگه، مشکل من الان همینجاست. حاج صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ریاضیات رو به زبان خارجی خونده که اینقدر پیشرفت کرده.
باری کله حاج صادق خودش گفته اینا رو؟
آره، رفته بوده به دیدار دانشجویان و اونجا مثلا داشته قپی می اومده که من همچین درس خونی بودم در زمان تحصیل.
عجب. آخه ولی چرا بله. ریاضی رو خب به زبان خارجی میخونه؟
ولو چی بگه، من فکر کنم والدینش خواستن تو هزینه معلم صرفه جویی کنن، گفتن شما برو ریاضی رو به زبان خارجی بخون که هم زبانت خوب بشه هم ریاضی، و هم بزرگ شدی بتونی اینجوری پوز بدی بهش.
واقعا تاثیرگذار بود این نظریه شما. خب حالا چی میشه آقای سعیدی؟
هیچی دیگه، بعد به ما رسیدن یه فرنگستان زبان فارسی رو انداختن، دارن همه چی رو فارسی میکنن.
آره، چه بودجه توپلی هم داره این فرنگستان که رئیسشم آقای حداد عادل.
بله، آخرین دستاوردشون هم ظاهراً این بوده.
بر اساس اجزای سازنده این واژه که ماکرو ویف هست، ماکروشو که ریز میگن و موج هم در واقع ویوش هم که موجه، ولی ما ریزشو استفاده ازش نکردیم، چون ماکرو ویف رو در علوم فیزیک ما میگیم ریز موج، از همون موج استفاده کردیم و لفظ پختن که موج پز رو در اخیراً در برابرش تصویب کردیم.
چیش موج پز؟ یعنی وسیله‌ای که موج ها رو میپزه؟
منم موندم والله، تا حالا فکر می‌کردیم ماکروفر غذاها رو میپزه، ولی تو نگو موجا رو هم میپزه.
عجیبن غریبا. آقا کلمه چند حساب میکنن اینا؟
والا بودجهشون که سالی 78 میلیارد تومانه، فکر کنم گرون حساب میکنن دوستان.
چه شود؟
چه شود؟
اگر مهمانیست پشت پرچین من، سو همش ویرانیست، انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانی. شعرانیست که دور لب تو میگردد شاعری، لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستم دارم اگر عشق به آن سختی هاست، دوستم داشته باشش بین آسانیست.
خب مثل همیشه برای این برنامه هم سوال داشتیم و از کافه فردای عزیز پرسیده بودیم که با وجود سقوط نظام بشار اسد در سوریه، هنوز رهبر جمهوری اسلامی معتقده که جبهه مقاومت و جبهه جمهوری اسلامی همینطور بزرگتر و پیروزتر خواهد شد، که حالا بیشتر به حرفای ایشون میپردازیم در ادامه برنامه. و اینا در حالیه که نظام مقدس جوری مملکت رو مدیریت کرده که الان ما داریم، یعنی مردم ایران دارن از این خاموشی به اون خاموشی منتقل میشن و به خاطر آلودگی هوا هم نفس کشیدن براشون سخت شده. و از کافه فردایی ها پرسیده بودیم که نظرشون در این باره چیه، اگه مشاهده ای حرف خاصی دارن بگن، که حالا در طول برنامه درباره شون بیشتر میخونیم.
شعرانیست که دور لب تو میگردن شاعرین، لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستت دارم به آن سختی هاست، دوستم داشته باشه عشق به این آسانی. شعرانیست که دور لب تو میگردن که در لب خانیست، دوستت دارم اگر عشق به آن سختی هاست، دوستم داشته باشش به این آسانیست.
چشم دوست داری، چشم دوستت داری.
بله خب دوستان، ماجراهای عجیب و غریب سوریه و سقوط بشار اسد و همه تقریبا در جریانش هستیم. خیلی ها منتظر بودن تا ببینن که روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی میخواد چی بگه در این مورد.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چی فشار بیارید محکم تر میشه، هر چی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
دوباره که همون قصه شو، هر بلایی سر اینا بیاره هر کاریشون بکنن اینا قوی تر میشن. بابا یه تیکه چوب هم دیگه به اینا شرف داره.
چوب جلال، چوب چیه قضیهش؟
بابا چوبه رو که میخوای بشکنیش خب طبیعتا تا یه جایی مقاومت میکنه نمیشکنه دیگه، ولی بعد که دیگه توانش تموم شد میشکنه و برخلاف این معظم رهبری شکستش رو قبول میکنه.
آره خب ایشون اصلا شکست اینا تو کارش نیست، البته تو حرفاش یه جایی حرفای شکست آلوده ای هم زد.
ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم، اینجا به من آمدن گفتن که همه امکاناتی که برای سوریه ها امروز لازمه ما آماده کردیم، آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود، رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن هم راههای زمین رو بستن. امکان نداره این ریس قضایا.
آخه خب میگم شما که شکست مکست تو کارتون نیست، یه وردی دعایی چیزی میخوندید خب آسمون زمینم باز میشد دیگه، کمکاری کرده فکر کنم ایشونی که.
ببین اگه با ورد و دعا باز میشد که ایشون دریغ نمیکرد، ولی ظاهرا سنبه پرزور بوده.
بعدم پرزور بوده. البته ایشون در ادامه حرفش دوباره از تنظیمات و عجز و لابه در اومد و این بار وارد مود فحشندگی شد.
اون تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
تکبیر.
بله ولی جلال حداقل قبول کرد که مقاومت ضعیف شده.
آره این خودش خیلی دستاورد بزرگی. اصلا من بودم همینجا تکبیر زود گفتم.
اوه نه اینجاهاشو میزنم بره جلو معمولا.
آخه ولی ایشون که به حساب خودش خیلی پیشگوی خوبیه و الان هم هی داره پیش بینی میکنه که مقاومت بزرگتر خواهد شد و این حرفا. همین 6 ماه پیش که اسد اومده بود همین آقای پیشگوی حرفای جالبی هم زده بود.
رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از ایستادگی محکم آقای بشار اسد تأکید کردند همه باید امتیاز ویژه دولت سوریه یعنی مقاومت را در مقابل چشم خود مشاهده کنند.
عجب. خب پس احتمالاً اشکال از مشاهده دیگرانه.
بله.
یعنی احتمالاً اگه اسد و اینجوری که ایشون میگه مشاهده کرده بودن الان اسد هنوز بوده.
والا چی بگم، راستی میدی میگم چرا این اسد فرار نکرد بیاد ایران، چرا رفت روسیه؟
دیگه ظاهراً نخواسته دست رد به سینه عمو پوتین بزنه دیگه، شایدم ترسیده بیاد ایران خانومشو بگیره مثلا.
او آره این خانوم اسماء اسد هم ماشاءالله خیلی اهل مد و شیکان پیکانه، فکر کنم ترسیده و همین در بعد به ورود جریمه بشه یا به خاطر بدحجابی اصلا بگیرنش.
بله ایشون معروف بود که مشتری پرپاقرص برندهای لوکسی مثل لوی ویتون و شنل. بله. و دیور و اینا هستن و طبیعتاً با این وضع اگه می‌خواستن تو ایران بگردن همچین خیلی نمی‌شد.
نمی‌شد. نه خیلی. میگم حالا به نظر ایشون که در رفته اون همه لباس و جواهرات و اینا هم با خودش برده، همه مارک و پارک.
ببین فکر کنم که ارزش متعلقاتش خیلی زیاد باشه. آره. خودش بودجه کشوره. حتما بردن با خودش.
ولی حالا به نظرم یه سفری شاید ایران هم برن، خانوادگی برن دوره هم، الان هم که بیکارم وقت زیاد دارن دیگه.
جلال برن ایران آخه چی کار کنن؟ آلودگی هوا و بیبرقی و بیابی و اینا رو تجربه کنن در کنار مردم ایران.
راست میگی، اگه میخواست کنار کسی باشه که همون کنار مردم سوریه میموند.
پس اون قضیه کنسل آقا، نمیرن ایران.
نران آقا نران، خیلی هم دلشون بخواد آغوش باز نظامو پس بزنن تو آهش بگیرتشون.
نگران نباش، در اون صورت آغوش باز پوتین هم آهبک میزنه بهشون.
چه زیبا.
بله چی فکر کرد.
بده شل تکون، بده شل تکون، میکوبیم تا صبح بکوب، بده شل تکون، بده شل تکون، بالا سیم بمبمون، بوم بوم بوم، شما میگی سلامتی مسلوم، بوم بوم بوم، دودا مثل ترونه تو گلوم، میشنوه همسایه روبروم، گوم 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 گوم،
دور همه یه کوچیک اینجا که پارتیه، همه دارن تو هم میلولن انگاری که بیارتیه. دیدم دوتا بطری شکستاب مهمونی قاطیه، اینا الکل نیست بابا یه چیزایی توش قاطیه. پس بیا رو انسیو بزن به ما برسیو، رقصای جوادیو نه ولی میام قراریزو، از دهنم آتیش میاد زیرش بگیری فندکو، میخوای من قپارتی کنیم که بهتر کنیم شهرکو.
بده شلطه کن
شلطه کن،
میکوبیم تا صبح بکوب.
بده شلطه کن
شلطه کن،
بالا سیم بمبمون
بوم بوم بوم،
شما میگی سلامتی ما سلوم
بوم بوم بوم،
دودا مثل ترونه تو گلوم
بوم بوم بوم،
چی میشنوه همسایه رو به روم
بوم بوم بوم.
تیم قوی.
بله جلال، کی بود این آقای رفت پایین الان؟
این زیرزمین کافه اصلا داره به جایی باریک میرسه.
یکی
یعنی
کتابی دستش بود، بله. زده زیر بغلش هم بهش میگفتن بچه های کافه نشده، میگفتن استاد دکتر،
بله.
سلام فلان.
بله بله. خب این زیرزمین کافه رو کافه فردایی ها همه در جریانن که قبلا اجارش داده بودیم به یک محفلی که یکم داشت خطرناک میشد، گفتیم که به یه مستاجر جدید دادیم، ولی مثل که اینم یه مورد خاصیه، یه آقای دکتری همش نشسته داره سخنرانی میکنه برای یه جمعی، برای یه جمع چیز از این سخنرانی مجازی هست، نشسته جلو دوربین،
جلو دوربین نشسته.
آره داره بریم ببینیم یواش یواش چه خبره اونجا، که
بریم ببینیم.
به 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 چه فضایی.
یه روز یک خانمی از ما در مورد اوضاع سوریه پرسیدن، ما گفتیم ما سگ کی باشیم که بخوایم در مورد سوریه نظر بدیم، ایشون گفتن سگ ما باش، ما هم گفتیم باشه تا باشه از این سگا، بنده همان به که افکار خیش میل به افکار پناه آورد. در مورد این سوریه هم خواجه کلینی در منظومه کلاغ و شیردوش میفرماید کلاغ پرید رو دوشم نمیذاره شیر بدوشم. کافکا هم تو همین معنا تو مسخ اشاره کرده به اینکه گرگور زامزا تو همون جنگید تا تو پذیرایی نجنگه، به یه معنا زامزا سوس شد تو پشه نشه، چون کلاغه که بیخود نپریده رو دوش خواجه کلینی، حتما به لسان خودش یه پیامی داره این کار، چون هیچ چیزی تو این جهان بی معنا نیست، به قول ارسطو اون چیزی که هست حتما هست. This is what it is. پس کلاغه اگه پریده رو دوشش و نمیذاره شیر به دوشش، حتما حرفش اینه که شیخ این گاوه اصلا نره، شما چی رو داری میدوشی؟ اینجاست که انسان تنها میمونه با خودش در تنهایی دنیای خودش. به قول فردریش دورنمات، اشپیر نودش 99 بورسیا دورتموند. این عرفا یه چیزایی رو دیدن که ما نمیبینیم. همینه که دکتر شیواگو گفته اگه این اسدم مثل باباش حافظ بود، پس سعدی چیکار است این وسط در این عالم؟ اینا همش حول محور وحدته که جمع میشن. وحدت اینجاست که شکل میگیره، وگرنه که ما همه تو دوران ما قبل شلوار مونده بودیم. میگن یه بنده خدای یه روز داشته تو برکه شنای قورباغه میکرده، لک لک میاد میخورتش، به لک لک میگن عزیز این قورباغه نبود شما خوردیش، لک لک گفت الاعمال به نیات، ما به نیت قورباغه خوردیم خوشمزه هم بود. اصلا از اینجاست که وحدت شکل میگیره، وگرنه چرا وقتی دوتا هزار با هم دیگر بغل میکنن بهشون میگن زیب؟ اینو من نمیگم، ابو علی مینا میگه. مشکل این اسد هم همین بود، حس بد بهش دست داد ولی اون دستش رو رد کرد. حس بد همینه دیگه، بهش دست ندی اون بهت پا میده، بهش پا ندی اون بهت سر میده، بهش سر ندی اون دیگه میشه حرف استیو جابز که گفته بیار چمپیونز. این چمپیونز هم مفهوم کمی نیستا، یه بزرگی بهش گفتن چرا انقدر ناراحتی؟ گفت چون تازه فهمیدم گروه خونم اوه منفیه. پرسیدم خب این اشکالش چیه؟ گفت اگه او مثبت بود حداقل یه ویژگی مثبت تو زندگیم داشتم من. پس سعی کنید مثبت باشید، این معناست، این وحدت تو دنیا. اگه پول ندارید مثبت باشید، اگه بدبختید مثبت باشید، اگه اجاره خونتون عقب افتاده مثبت باشید، اگه قسطاتون عقب افتاده مثبت باشید، اگه احساس بدبختی هم میکنید مثبت باشید، اصلا کلا مثبت باشید. به قول برتراند راسل، تو بی اور نات تو بی، اسد اور نات اسد، dont worry baby.
خب یک میز تکنولوژی دیگه و فرید امین. سلام فرید.
سلام.
حال چطور؟
درود بر تو. چه هوایی شده، چه برفی میاد.
میبینی؟
آره بعضی جا برف میاد بعضی جا نمیاد، خونه ما نمیاد اینجا میاد،
اینجا میاد. آره ایران هم اینطوری بود یادته؟
آره دیگه، محله به محله ممکن بود که داستان فرق کنه.
یه جای مدرسه تعطیل بود یه جای نبود. البته الان مدرسه ها تعطیل همه جا، ولی به خاطر آلودگی هوا دیگه، به خاطر برف تعطیل نمیشه.
هنوزم تعطیله؟
آره دیگه، دیروز و پیروز که تعطیل بود، چهارشنبه پنجشنبه.
آها
امروز جمعه رو خبر ندارم. آها مثلا عید جمعه که تعطیله دیگه، خودش تعطیله دیگه. آره
بله.
خب آقای فرید خان، شما که اینجا هی هر هفته میای هوش مصنوعی هوش مصنوعی میکنی، آیا میدانستی که قرار است هوش مصنوعی در راستای این قانون عفاف و حجاب استفاده بشه در ایران؟
ببین، یعنی اصلا این قانونه رو اومدم خوندم و همش تعجب میکردم که ای بابا، اصلا این واژه‌ها با هم دیگه جور در نمیان. یعنی بله. ما هرچی میریم سمت همینگه تکنولوژی و فناوری و فلان اینا، ولی مورد استفادهش یه چیزهای واقعا احمقانه ایه.
بله، فراجا موظف شده به ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهای از قبیل دوربین‌های ثابت و هوش مصنوعی.
به 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 به، بزن کف قشنگه رو
بزن
دیگه، من نمیفهمم برای فضولی کردن تو زندگی مردم چجوری میشه. از میرن هوش مصنوعی خودشونو اینو چیز میکنن دیگه، در حقیقت توسعه میدن. یه هوش، هوش هم نیست دیگه، یه بیهوش مصنوعی.
کاش که از موبایلت نیوردی.
چرا، چی میخوای؟
بیا از خود هوش مصنوعی بپرسیم که قراره در ایران ازت همچین استفاده ای بشه.
اوکی،
ببینیم جوابش چیه.
آره الان قراره که توی ایران از هوش مصنوعی استفاده بشه برای شناسایی کسایی که حجاب درست حسابی ندارن و اونا رو میخوان جریمه کنن. نظرت راجع به استفاده هوش مصنوعی برای این کار چیه؟
این استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند موضوعی پرچالش و حساس است. از یک طرف میتونه گفت که این روش میتونه کارآمد و کم هزینه باشه، اما از طرف دیگر نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی، آزادی‌های فردی و احتمال سوء استفاده وجود دارد. به علاوه این گونه استفاده‌ها میتونه به افزایش حس نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود. بنابراین با دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب به این موضوع پرداخت.
بله، اینم صدای هوش مصنوعی بوده دوستان که داشت نظرش رو در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در قانون موسوم عفاف و حجاب در ایران میگفت.
یعنی اینا اگه میرفتن به جای اینکه خودشون دور هم جمع شن این قانون رو بنویسن، با همین هوش مصنوعی هم میومدن یک مشورتی میکردن، میفهمیدن که این کار اشتباهیه.
خب کار اشتباه زیاد هست،
میگه موجب نارضایتی میشه، حریم خصوصی آدمو رو داره میبره زیر سوال. من نمیفهمم،
براشون اهمیتی نداره.
ولی حالا توی این قانون رو من داشتم بالا پایین میکردم.
بله.
انقدر کلمه های خنده‌دار توش هست. مثلا گفتن که بیان توی دستگاه های اجرایی این طرف و اون طرف و بله، مثلا آموزش پرورش، بیان سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ حجاب و اینا رو به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست بوم های فناورانه درست کنید. این حالا تعاملی رو میگیم اینتراکتیو، برخط آنلاینه، بعد بهره‌گیری از ظرفیت زیست بوم‌های فناورانه. یعنی یه جمله‌ای نوشته که اون کسی هم که میخواد قانون رو اجرا کنه میخونه،
میفهمم چی نوشته ها ولی آره، متوجه نمیشم.
آفرین، دقیقا همینطوره. فکر کن اونی که میخواد اجرا کنه چه دردسر
واقعا.
آره، بعد یه چیزایی هم دارن که من نمیفهمم. مثلا گفته که در ادامه‌ش هم گفته که حمایت کنیم از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم در مورد سبک زندگی اسلامی خانواده محور. یعنی سبک زندگی اسلامی خانواده محور که میفهمیم اینا چی میخوان، میگن که برین بچه ایجاد کنید، بعد این میشه فناوری نرم.
بعد ها این چیز حمایتیشه.
آره میگه اینا رو از اینا حمایت کنید.
بله.
حمایت کنید که فناوریاشون نرم باشه،
نرم باشه
و
محصولات دانش بنیان در رابطه با سبک زندگی اسلامی خانواده محور.
بله، اینم از فناوری‌های نرم
برای این ماجرا.
آره ما نمیدونستیم که فناوری‌های مثلا سختم نمیدونم.
بعد آموزش عمد به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی.
بله بله،
یعنی یه سری بیان این مثل استاد ایرج ملکی طور یه سری ویدیو بسازن،
یه سری ویدیو بسازن برخط.
اصلا خود آقای استاد ایرج ملکی اون ویدیوش همین بود دیگه، امر معروف بود،
ظرفیت‌های
چطور به تو گیر ندادن.
دقیقاً. حالا فرض کن همون اینتراکتیو بشه، چی بشه؟ تعاملی و برخط. یعنی بری تو یه وبسایتی یه چیز انیمیشنی بیاد روش کلیک کنی بگه چطور به تو گیر نداد. یه چیز دیگه هم داشت،
اگه حجابت رعایت می‌کردی کارت به اینجا نمی‌کشید.
راجب اینکه سریع‌تر آقا این شبکه ملی اطلاعات رو بندازین، اینترنت ملی رو سریع‌تر رو بندازین، و یه جایش هم هست که میره سراغ خانواده.
یه چیز دیگه هم جالبه، نوشته که سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و حالا بدپوششن یا جوری که اینجا نوشتی بی‌عفتن و اینا ممنوعه.
بله، یعنی اگر شما میرید لب ساحل مثلا یه عکسی میگیری و از اون طرف ممکنه حالا تبلیغاتی هم بگیری، یه سفارشی بگیری، بگی آقا بیاین نمیدونم این چیزو بخرین، به اون هم بعد بگی
کش و گزارش بدپوششی با سامانه های هوشمند.
آره همونه دیگه، همونه. که میام میگم بیا با دوربین و نمیدونم داستان هوش مصنوعی و اینا بیا شناسایی کن. یه چیزی اونجا بر اساس ماده 50 میگه که هر زنی در انظار عمومی، حالا بقیه جاهاش من نمیگه، که نوعاً در منظر نامحرم است اما از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب بکنه. یعنی اومده گفته که آقا این که شما تو خیابون دیگه حجاب نداری هیچی. توی فضای مجازی خودت هم حق نداری دیگه رو سری تو برداری. حالا اینا دیگه جریمه داره و
یه کاری که کردن دیدی که توی اینستاگرام به خصوص خیلی بلاگرای ایرانی زیاد شدن و میشه گفتش که نصف خانم‌ها الان در فضای مجازی به عنوان بلاگر مشغول فعالیت و ویدیو و کلیپ ساختن و تبلیغ گرفتن. و انگار که به خیلی‌هاشون گفتن که برای اصطلاحاً رفع کتی هم که شده یه چیزی رو سرتون بندازین، یعنی در حد یک دستمال یا پارچه به قد کف دست میذارن رو سرشون. ولی دیگه همه
این کارو با حتی یوتیوبرای ایرانی هم میکنن،
چون ایران.
بعد داخل ایران کسایی که مثلا برنامه یوتیوبی درست میکنن که کم هم نیستن این روزا، دیگه کاری به محتواش ندارن که داره چه حرفایی زده میشه توش، فقط میگن آره اینو بذار دیگه تموم شد. آره خیلی عجیب غریبه، اینا تموم نمیشه، میرسه حتی به این تاکسی های اینترنتی. اسم اوبر داخل ایران چیه؟
اسنپ و تپسی.
اسنپ و تپسی و این حرف که دیگه میگه آقا این راننده ها باید دخالت کنن.
حالا راننده ها رو بنده خدا رو که هی مجبورشون میکردن که باید حتما
آره
سوار نکنین و تذکر بدین و اینا، وگرنه تخلف میشه و اینا. الان دیگه رسیده به کجا کار؟
رسیده به اینجا که مسئولیت تاکسی های اینترنتی اعلام شد که این پلتفرم ها موظفن به راه اندازی سامانه گزارش دادن تخلفات مرتبط با حجاب. یعنی دیگه خودشون باید یه پلتفرمی را بندازن که دیگه ریپورت بدن، بگن بله ما الان یه مسافری بود خیلی بد حجاب بود، ما شرمنده ما نبودیم، این بود. بله این شکلی میشه. در شرایطی در دنیا داریم راجع به این حرف میزنیم که تاکسی ها دیگه دارن بدون راننده میشن. من سفری داشتم اخیراً به آمریکا، این شرکت ویمو با این ماشین های جکوار میبینی توی خیابون که راننده نداره. اولش یکم ترسناکه. آره میاد اینجوری وای میسه بعد در باز میکنی میشینی هیچکی نیست. و واقعا خوب رانندگی میکنه. یعنی من فکر میکردم که خب چون حالا هوش مصنوعی و فلان و ربات و این قصه ها ممکنه خیلی بخواد آروم بره و حواس جمع رانندگی کنه، ولی نه، به موقعش گاز میداد لایی میکشید.
ترسم که اگه پای همچین چیزی به ایران باز شه اینا سیستمش جوری طراحی بکنن که مسافر بی حجاب یا بد حجاب اگه بشینه تو اون در قفل شه.
آره ببرتش
اونجایی که نباید ببره اونجا پیادش کنه.
آره دقیقا این کارو میکنن دیگه، اصلا عجیب غریبه.
عجیب غریب،
من نمیفهمم هیچی نمیفهمم
هیچی
بلم کن آقا.
آره بیا بریم خوش بدی جوشونده بدم.
سپاسگزارم. یه چیزی بده این چشام خیلی الان داره از حدقه میزنه بیرون، یکم جمع کنه.
بریم الان میریم.
داره میریزه چی داره میریزه دوستان؟ تناقض داره میریزه، اونم از نوع شکافندش. واقعا آخه آقای عراقچی وزیر خارجه نظام همین چند روز پیش اومده بود صدا و سیما تا ماجرای سقوط اسد رو یه جورایی ماسمالی کنه و اونجا در توجیه حضور نظامی ایران در سوریه گفت
حضور رزمی ما در سوریه برای مبارزه با داعش بوده، بعد از شکست داعش هم فاطمه پیدا کرد.
آره؟ جدی میفرمایید آقای عراقچی؟ یعنی نظام یهو به خودش اومد دید داعش بی تربیت داره کارای زشزش میکنه تو سوریه و نیروهاشو فرستاد اونجا تا اونا رو سرکوب کنه؟ خب اجازه بدین یه چند سالی پس بریم عقب و ببینیم فرمانده وقت توپخانه سپاه داره در مورد دلیل اصلی حضور اینا در سوریه چیا میگه.
ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبودا.
چی شد؟ این که داری یه چیز دیگه میگه عراقچی جون. عباس آقا میگه اون موقع هنوز داعش اصلا نبود و به دستور معظم رهبریتون قاسم سلیمانی مأمور شد بره اعتراضات سوریه رو سرکوب کنه و چی؟ نذاره دولت اسد سقوط کنه. آقای عراقچی، عباس آقا، به قول شهرام شب‌پره ای درس رو کجا خوندی؟ این مشقه رو کجا کردی؟ چطوری اینقدر راحت تاریخ رو عوض میکنی؟ قارداش بابا هنوز چند سال بیشتر نگذشته. البته خب میدونیم که کار چه شما این یه ماله طلایی دادن دستت که راه بیفتی این خرابکاری ها رو تا حد ممکن درستشون کنی دیگه، وگرنه که فرق جنابالی و رئیس سابقت استاد ظریف با امثال اون امیر عبداللهیان چیه؟ اینه که شما بهتر رفع و رجوع میکنید یکمی. البته باشه، راحت باش. شما اصلا دفعه بعد رفتی خارج میخوای با خبرنگار خارجی مصاحبه کردی و ازت پرسیدم مثلا توی اعتراضات 98 چجوری شما اون همه آدم رو کشتین؟ تو بگو نه اشتباه نکنید، ما نکشتیم، اونا داوطلبان خودشون انداختن جلو تیر تفنگای ما. آره بابا راحت باش عباس آقا، اصلا هرچی شما بگی عباس آقا، به جان تو اگه کسی شک کنه به حرفات عباس آقا، اصلا راحت باش شما راحت باش، ما شک نمی کنیم عباس آقا. چی داره میریزه دوستان؟ داره اولویت های نظام میریزه، اونم از نوع معظم رهبری پسندش. آخه تو شهریور ماه امسال که دولت جدید رفته بود خدمت رهبرش رهنمود بگیره، ایشون برگشتن گفتن اونجا که
رعایت اولویت ها، ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم، ببینیم اولویت ها چیه.
خب عقل سلیم میگه ایشون درسته حرفاش. مثلا اولویت ها چی الان برای مردم؟ مردم مشکل برق دارن، مشکل هوا دارن، مشکل آب دارن، مشکل فرونشست زمین دارن، مشکل دارو و درمان دارن، مشکل تورم و گرونی دارن، مشکل دیگه من بخوام همش رو بگم نه شدنیه نه وقت داریم. اما خب دوستان اینا رو من و شما مشکل اولویت دولت ایران میدونیم، ولی از نظر این مردی که اسم خودش رو ولی امر مسلمین جهان هم گذاشته، اولویت ها جای دیگه است. گوش کنید صحبت های اخیر نعیم قاسم، دبیر کل جدید حزب الله رو، که چی بود جورابی هم داره ازشون بلند میشه.
77 میلیون دلار در واقع تقدیم شده است به خانواده های آوارگان لبنانی که بخش از آن تقدیم شده و بخش دیگر تقدیم خواهد شد. تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله و همچنین دولت و ملت و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که این حمایت وسیع را انجام دادن.
بابا باریکلا، یعنی نمیذارن جای خرابی های لبنان خوش بشه؟ هنوز هیچی نشده، چجوری این همه پول رسوندین لبنان شما؟ خیلی سریع فرستادن و البته خیلی هم چی شجاعانه و با اعتماد به نفس، در این حد که استاد قاسم میاد با ذکر نام و رسم شکل و توضیح مفصل قشنگ برای اون باز میکنه که چقدر دادن، به کی دادن، چرا دادن و خوبم کردن که دادن. من میگم ما ایرانیان باید یه دستی بجنبونیم دیگه دوستان. چه میدونم مثلا مردم زلزله زده فلان منطقه که الان تو سرما هیچی براشون تدارک دیده نشده، یا کودکان بدون مدرسه‌مون که مجبورن چادر و کپر درس بخونن، هم از این به بعد یه جوری یه راهی باید پیدا کنن خودشونو بزنن جای لبنانی‌ها، بریم قاطی اونا هستن. مثلا چه میدونم، من فکر کنم خودم همینجا باید اعلام کنم من پسرخاله نانسی هجرمم. ها توفیری میکنه؟ البته من راستش اولد فشن و نوال از زغبی پسندم به قول خارجی، البته به چشم پسرخالگی دیگه. مارم لبنانی حساب کنید یه جوری دیگه برادرا، نمیشه من جلال از زغبی باشم مثلا جلال اجرم چی؟ نمیشه، راه نداره. اون خانم حیفا وحبی اینا چی؟ اونم نمیشه، گوش نمیدن دیگه با آدم. يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل هم الزاير دي دوستان یه دونه از این شنگول منگولایی که این قانون عجق بجق حجاب رو تو مجلس نوشته اومده بود یه جایی مناظره کنه و یه جایی از حرفاش ایشون برگشت گفت
خانوم ها هم از دیدن بالاخره بدن مردانه و جذابیت های بدن مردانه که امروزه براش خلاصه کلی سازوکار وجود داره برای جذابیت های جنسی بدن مردانه،
بله.
مثلا الان پکیج میفروشن براش، الان نمیدونم مدل مثلا صادر میکنه.
خب من چی بگم دوستان الان که قابل پخش باشه؟ بگم چی داره میریزه که شما رو خوش بیاد؟ اینا رو واقعا انگار لک لک ها در یک مهاجرت زمستونیشون آوردن تو ایران پیاده کردن، بعد تمام عمرشون هم لک لک خوابیده روشون تا از تخت در بیان که انقدر براشون یه سری پدیده های عادی عجیبن در حد سرزمین عجایب. اگه فضایی هم باشید ما یه سیاره هستین که حتی همون سیاره هم از دستتون به سطوح اومده ترکیده شاب سنگ شدید اومدید خوردید به زمین ما.
لذا شما باید به این مسئله تدبیری داشته باشی. آقایون حق ندارن لباسای اتاق خوابیشون رو تو خیابون بپوشن.
بله.
آقایون حق ندارن لباس استخرشون.
اصلا یکی از مطالبات مرد ایرانی اینه که با مایو بیاد تو خیابون. ما آزادی حق مایو نداریم تو قانون اساسیمون، چرا هستن؟ باید اضافه بشه. بعدم آخه یه سری هستن که تو اتاق خواب کلن میزنن زیر میز هیچی نمیپوشن و کلن کنسل، یعنی حتی لباس و اتاق خوابی هم نداریم به قول ایشون. اونا چی؟ آیا حق ندارن بیان تو خیابون با همون وضع؟ واقعا اینجا باید گفت
یعنی مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
یعنی ببین با چه نوابیغی طرفیم که احمدی نژاد پیششون شده عرش میدوست. چی بگم والا، ببین با کیا شدیم 86 میلیون نفر تو رو خدا. بعد میگی چرا داری میریزی؟
یه هرچی میخوام میریزنم داروگی تو زده میریزه برام، میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام بچی عواصمون میخوام میریزه الان باز تو تو خط میگم میریزه پرات میریزه برام، میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام.
خب شنونده کافه فردای 26ام هستین. سوال این هفتمون این بود که با وجود سقوط بشار اسد در سوریه هنوز رهبر جمهوری اسلامی معتقده که جبهه مقاومت و اینا بزرگتر و پیروزتر میشه و اینا. خلاصه پرسیده بودیم که تأثیر فروپاشی نظامهای مثل اسد در سوریه بر آینده ایران چیه؟ توبا نوشته که از مقام عظما میخوایم که پزشکیان رو بغل کنه زودتر. تهران نوشته که مقاومت الان دو نفر داره، زینب سلیمانی و میا خلیفه. من اولی رو میدونم که دومی رو نمیشناختم. جلال کیه این نفر دومی که اسمش رو اینجا نوشته بودم بچه ها؟ میدونی شهران؟
من نمیدونم، جلالم رفته جایی، منم دارم میرم سر میز خودم.
تو هم داری میری سر میز خودت، راست میگی. برو 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 سر میزت، الان میایم سراغت. بذار یه کامنت دیگه بخونم بعد بریم سراغ شهرام. یعقوب گفته که رهبر یمن رو هم در آغوش بگیری دیگه تمام چرخه کامل میشه.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس
سلام، خوش اومدید به میز ترانه. رسوای زمانه نام ترانه ماندگاریه که امروز و بر سر این میز میخوام باهاتون در موردش صحبت کنم. آهنگساز این اثر کسی نیست جز همایون خرم که در میز ترانه قبلی درباره ایشون بیشتر صحبت کردیم، اما شاید بد نباشه امروز به اولین خواننده این اثر ماندگار بپردازیم، بهار غلام حسینی، که خیلی از ما ایرانی ها ایشون رو با نام هنری الهه میشناسیم. خانم الهه از زمان کودکی و نوجوانی علاقه خاصی به خوانندگی داشت، اما قید و بندهای زندگی در یک خانواده سنتی دست پای او رو برای بالندگی و پیشرفت در این زمینه بسته بود، تا اینکه بعد از ازدواج همسر ایشون به شدت از هنرش حمایت کرد و در نهایت همین حمایت و توجه و تلاش راه الهه رو به سمت داوود پیرنیا، موسیقیدان و بنیانگذار برنامه گلهای جاویدان کشوند. جالبه که بدونیم الهه چند تجربه بازیگری در سینما رو هم داره، منتها اونجا با نام هنری پریچهر فعالیت میکرد. با این وجود گفته میشه که اجرای رسوای زمانه در برنامه گلهای رادیو نقطه عطفی بود که مسیر موفقیت الهه رو در عرصه خوانندگی تحکیم کرد. رسوای زمانه از سروده های بهادر یگانه است. کسی که هنر و ترانه شغل اولش نبود، ولی در کنار مشاغل اصلیش مثل کار کردن در استانداری و دادستانی با شورای موسیقی رادیو و برنامه گلهای جاویدان هم همکاری میکرد و از خودش هم به عنوان ترانه سرا آثار ماندگار زیادی به جا گذاشته که یکی از اونها همونطور که گفتم رسوای زمان است با صدای الهه.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
بازخوانی های مختلفی از رسوای زمان صورت گرفته، ولی شاید به گوش نسل های جوانتر اجرایی از اون آشناتر باشه که علیرضا قربانی در سال 1388 در آلبومی به همین نام ارائه داده.
چون داد سما در به درم، با عشق جنون هم سفرم، شمع شب بی سهرم، از خواب نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
یه بازخوانی ماندگار دیگه از این اثر، اون هم در دستگاه سگا، کاریه که زنده یاد مهستی از خودش برای ما به یادگار گذاشته. در بخشهایی از این بازخوانی البته حسن ستار، دیگر خواننده قدیمی ایرانی، هم خانم مهستی رو همراهی کرده.
تو ای خدای من، شنو
پایان جا داره یادی کنیم از شاهرخ شاهید، خواننده و آهنگساز مطرح ایرانی که متاسفانه سال 1402 درگذشت. اما خوشحالیم که حالا فرصتی داریم تا این میز ترانه رو با اجرای متفاوت شاهرخ از رسوای زمانه به پایان برسونیم.
بله آجر هوا میدونی چقدر داغونه توی ایران تهران به خصوص. داشتم من نگاه میکردم یک رقابتی وجود داره، تهران دو سه روز پیش آلوده ترین شهر جهان بود.
بله.
رقابتی هست بین تهران، کلکته، لاهور و اون یکی کجا بود؟ اینجا نوشت داکا.
داکا بله. خب فکر کنم الان یعنی رقابت تنگاتنگه.
آره دیگه، ایران تهران میره اول بعد میاد دوم.
حمله میکنن به مقام اول برمیگردن و میان.
بله دوستان، ما اینجا بارها این وعده آقای پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری رو پخش کردیم. من حفظ شدم دیگه این صحبتش رو، فیلترینگ رو
موبایل نمیکنم، موبایل نمیکنم. بخوام خودمون بگیم مثلا نه صدا
نشه، حالا بشنویم یه بار دیگه،
فیلتر بزنیم. من اگر به قدرت به ریاستی برسم، قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت‌هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل‌هایی که در این فضای مجازی داشتن کار می‌کردن اینا تخریبش کردن. جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد.
بله بله، البته این قاطعیت آقای پزشکیان به اینجا رسید نتیجه که الان معاون ایشون اومده گفته 15 عضو شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلترینگ مخالفت می‌کنن.
حالا یه چیزی، اون موقعی که آقای پزشکیان این وعده ها رو میداد نمی‌دونست که با کیا طرفه.
بابا آخه پزشکیان خودش سال‌ها تو این نظام وزیر و وکیل و نماینده و خلاصه در صدر همه امور بوده، فکر کنم از ماها خیلی بهتر میدونسته با کیا طرفه.
آره خب دیگه، پس ظاهرا اون قضیه رفع فیلترینگ کنسله و عزیزان خوردن به زمینه سفت.
زمینه البته خیلی هم سفت، در حدی که تو روزنامه همیهن یک کاریکاتور کشیده بودن در مورد فیلترینگ و اونجا با صبر ایوب شوخی کرده بودن. و نتیجه چی شد آقای طاهباز؟
هیچی دیگه، مدیر مسئول همیهن به علت توهین به حضرت ایوب مجرم شناخته شد.
حضرت ایوب هم اینا حساسن، یعنی نمیشه با اونم شوخی کرد؟
نه دیگه، چون اون بزرگوار کارش فقط صبر کردن بود دیگه، ولی اینا ظاهرا با صبرم مشکل دارن.
خب آخه این شخصیت‌های تاریخی که هر کدومشون به یه صنعتی وابستن، به هر جا انتقاد کنی به یکیشون بر میخوره که.
مثلا کیو میگی جلو؟
خب مثلا الان صنعت کشتیرانی، الان شما میخوای انتقاد کنی،
بله.
این به حضرت نوح بر میخوره.
بله.
بعد به شیلات انتقاد کنی، احتمالاً به حضرت یونس برمیخوره به خاطر اون ماجرای نهنگ و این حرفا.
بله.
به خوشگلا انتقاد کنی، یوسفیان ناراحت میشن. به هواپیمایی اعتراض کنی، به قالیچه پرنده حضرت سلیمان بر.
ولش کن خب حالا جلال جان، ولش کن، بهتره که بگردیم یه شخصیتی رو پیدا کنیم که شلکنش خوب بوده.
خب اون همون میشه دوباره حضرت یعیوب. حضرت یعیوب نه، البته ایوب.
بله.
بزرگوار ایشون ویژگیش این بوده که شل می‌کرده، که اونقدر صبر می‌کرده.
نه واقعا شلکن دیگه، ولش کن، وارد معمولات نشی، ولش کن، ولش کن، شل کن، ولش
نه ادامه ندم.
دوسته بودم اگه برگردی تو با ماره، خمیده از دل و ساره کی میگیره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی، دستای سردم و دست تو میگیره، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده.
شهراب داره اون بر قیر میده و از من درخواست میکنه که بیام. چشم، ما در خدمتی.
نقش غمها را تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه قمگی، رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
بله، با تشکر از استاد یساری، عرضم به حضور شما که ساعت 11:44 به وقت ایران عزیزمون و 9:14 به وقت اروپای مرکزی، ممنونم که به کافه خودتون کافه فردا گوش میکنید. عرضم به حضورتون که البته لایو هم شهرام یه وسیله عجیب غریبی آورده واسه کرده، الان داره صدای ما همه جوره پخش میشه تو کانال تلگرام کافه فردا. بریم ببینیم پشت صحنمون هم کنم بره، اگه کسی از پشت صحنه هم چیزی شدید بیاد به ما بگه، دارم جذابیت زایی میکنم برای کانالمون. عرض کنم که قرار بود کجا بریم، چی داریم الان؟
بریم یه سر گل انقلاب بزنیم.
بریم گل. اصلا مهدی یهو گرمش شد، گور گرفت، گفت من میرم تو بالکن. ولی یه ویژگی داره مهدی که تو بالکن در حالت گرما این چیزا گور گرفتنم که میره یه چیزی تولید میکنه. بریم ببینیم تو بالکن میخواد چی برامون تولید کنه.
خب من اومدم روی بالکن کافه، این دفعه دیگه سر میز ننشستیم و توی بالکن اومدیم. علی مسلم اینجا تو بالکنه، میخوایم راجع به گلدن گلوب حرف بزنیم توی این سرمای زمستونی. البته هوا آلوده نیست اینجا خوشبختانه.
سلامت جون. نه آلوده نیست ولی سرده، خیلی سرده.
سرده سرده.
آره گفتم بشینیم اینجا توی بالکن تو هوای آزاد یکم حرف بزنیم.
بله آقا بله. خب علی جون گلدن گلوب چه خبر؟
آقا این اتفاقی که افتاده امسال در ادامه همون ماجراهای گلدن گلوب دیگه، اگه یادت باشه اینا در واقع یه کاری که کردن این بود که تحریمش کردن چند سال پیش، گفتن به اندازه کافی این انجمن مطبوعات خارجی هالیوود تنوع نژادی رو رعایت نمی‌کنه و این حرفا، یه سال هم برگزار نشد به خاطر این تحریم. حالا تو این دو سالی که داره برگزار میشه دیگه خیلی دارن این قضیه رو پررنگ می‌کنن، برای همین الان می‌بینیم که فیلم اولی که بیشترین میزان نامزدی رو آورده یه فیلم فرانسوی است، آمریکایی نیست، فیلم امیلیا پرز مال ژاک اودیار که فیلمساز خیلی مطرح فرانسویه که 10 تا رشته نامزدی آورده. خودش هم قبلا جالب گفته بود که من اصلا از این رقابت جوایز سینمای آمریکا خوشم نمیاد، اسکار و گلدن گلوب و این حرفا، ولی این اتفاق افتاده براش دیگه. موضوع جالبی هم داره درباره یه آدم مهمی توی قاچاق مواد مخدر که تصمیم میگیره تغییر جنسیت بده. خلاصه هم فیلم غیر آمریکایی، هم موضوعش به هر حال درباره اقلیت ها
و زبانش هم اسپانیاییه.
دقیقاً، یعنی همه این چیزا رو داره دیگه، آیتمایی که در واقع داشته باشه. و این همین موجیه که میگم این سال اگه اسکار و گلدن گلوب دنبال کنی خیلی اقبال به فیلم‌های غیر آمریکایی زیاد شده. فیلمایی که امسال تو کن بودن خیلی تو گلدن گلوب بهشون اقبال شده. فیلم آنورا که نخل طلایی رو برد تعداد نامزدیاش کمتره، البته فیلم
بروتالیست
ولی رتبه دوم این فیلم بروتالیست رو برده که آدریان برودی بازی میکنه. اینم درسته مال این کمپانی A24 آمریکاییه که فیلم های مستقل تولید میکنه، ولی درباره یه معمار مجارستانیه که درگیر یه ماجرای حقوقی و قضایی میشه. یعنی اینم
و معماریه که از هولوکاست جون سالم در برده میره آمریکا و اونجا دیگه درگیره داستانایی میشه. خیلی هم طولانیه فیلمش، 3 ساعت خورده ای.
اصلا کلن استاندارد فیلم ها اینجوری شده دیگه، الان ما تقریبا دیگه فیلم مثلا 100 دقیقه 110 دقیقه نداریم. این دوره نگاتیف تموم شد، خصت مجبور بودن به خرج بدن. آره، دوره دیجیتال آره. فیلم ها دو وقتی میدونی، حالا اگه بخوایم یه درد دلی هم بکنیم، واقعا یه سری از فیلم ها حتی فیلم های مهم مثال آدم احساس میکنه نیم ساعت 40 دقیقه اضافه دارن. میدونی یعنی این مشکلیه که الان واقعا به نظرم سینمای جهان داره دیگه. خلاصه این یه فیلم دیگه ای هم که باز رتبه سوم آورده کانکلیف که رالف فاینز بازی میکنه، اونم موضوع جالبی داره درباره کشیشه.
به تایم بالای فیلم های اشاره کرد، این ماجرا یه جورایی راجع به فیلم محمد رسولوف دانه انجیر معابد هم صدق میکنه. یعنی 2 ساعت و 40 دقیقه فیلم اگر که بدن دوباره دست یک تدوینگر و یه 40-50 دقیقهشو کم بکنه خیلی خیلی فیلم بهتری میشه.
ببین من احساس میکنم کلن الان اینجوریه، انگار یکی از حالا قواعد نانوشته جدی گرفته شدن فیلم ها توی محافل سینمایی این شده ها. یعنی خب همه متوجه میشن. حالا گفتی فیلم رسولوف، جالبه که این فیلم کاندیدای رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان که اون معادل تقریبا بهترین فیلم خارجی اسکاره. بنابراین الان فکر کنم با جمعی جهات شانس نامزدیش توی اسکار هم میره بالا.
خب ببین فیلم رسولوف دانه انجیر معابد دو تا رقیب سرسخت داره، یکیش که همون امیلیا پرز که پر نامزدترینه تو ده رشته. فکر میکنم که فیلم بعدی که رقابت سرسختی داره واسه گلدن گلوب سر این فیلم بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، اون فیلم هندی است، All We Imagine As Light.
ببین الان اگه نگاه کنی اون 5 تا نامزد و اینا همشون رقبای یا رقبای خود فیلم رسولوف بودن توی جشنواره کن یا جشنواره های تراز اول دیگه اروپایی مثل ونیز مثلا. خب بعد از اون ور اصلا امیلیا پرز که تو 10 رشته چیز شده، بنابراین اساسا بعید نیست که امیلیا پرز مثلا مهرز باشه که جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو مثلا ببره.
این فیلم هندی هم که گفتم هم توی بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان
جهان هستن بهترین کارگردانی، یعنی اینکه خیلی
دقیقاً. یعنی رقبا تو رشته های دیگه هم هستن، بنابراین برای اینکه ببین معمولا هم اینجوریه دیگه، میخوان یه تقسیم جوایز کنن، بعید نیست حالا تو این تقسیم جوایز بگن خب حالا مثلا اگر امیلیا پرز مثلا جایزه اصلی رو برده، حالا مثلا بیام جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو به این فیلم هندی بدیم. میدونی برای همین یه مقدار الان شانسی که در واقع چیزی که فیلم های ایرانی به خصوص تو این سالهای اخیر باش رو مشکلی که تو جوایز سینمای آمریکایی مواجهن همینه، اینه که فیلم های غیر انگلیسی زبان تو رشته های اصلی هم کاندیدا میشن.
و فکر میکنی که حالا توی اسکار اگه بخوام به فیلم های آمریکایی بیشتر توجه کنن، چه فیلم هایی ممکنه که نامزدی های بیشتری رو کسب کنن؟ من فکر کنم یکی از اونها دون قسمت دومشه که احتمالاً توی رشته های فنی خیلی نامزدی داشته باشه.
دقیقاً. و ببین یک چیزی رو ما باید در نظر بگیریم، به نظرم این که امسال گلدن گلوب به این حال افتاده، اینا هنوز تبعات اون اعتصاب طولانی پارساله. میدونی یه سری فیلم آمریکایی اصلا ساخته نشدن، یه سری تولیدات عقب افتاده اگه یادت باشه، یعنی اول فیلم نویسا اعتصاب کردن بعد بازیگرا، یه سری پروژه عقب افتاد. برای همین الان اگه نگاه کنی لیست فیلم‌های مهم امسالو که اکران شدن، خیلی فیلم جایزه بگیری توشون نیست. به نظرم این تأثیر رو روی گلدن گلوب گذاشته. پارسال هم اگه یادت باشه فیلم نولان نجات داد تا اسکار رو دیگه
دقیقا.
یعنی شاید اگر اون نبود، این امسال اون یه همچین فیلمی که سرش توافق نظر وجود داشته باشه الان هنوز اکران نشده. این خیلی نکته مهمی
دقیقا.
و البته پارسال فیلم اسکورسیزی هم بود که امسال نیست دیگه.
هم بود، اونم نیستش. و حالا پارسال باربی هم بودش که اونم خیلی نامزد شد.
فیلم ویکد یا خبیث که حالا چند رشته هم چیز شده، این مهمترین فیلمه حالا مثلا جریان اصلیه که تو گلدن گلوب هم 4-5 تا نامزدی آورده، احتمالاً همین تو اسکار هم
چیز چی؟ اون فیلمی که راجب باب دیلن، کامپلیت آن ناون، یک ناشناخته کامل،
تیموتی شالامه آره. بازی میکنه نقش باب دیلن، اونو هم هنوز من ندیدم. میدونی رو اسکار یه چیز دیگه هم تاثیر میذاره، این جوایز حلقه های منتقدین، یعنی اونا بعد جوایز گاتام اینا وقتی نامزداش اعلام بشه و انجمن های خود مثلا کارگردانان فیلم نانویسان که هر سال جایزه میدن، به نظرم یک چیزی که میتونه معادله اسکار رو از گلدن گلوب جدا کنه اینه که ببینیم وایسیم ببینیم که اونجا به چه فیلمایی در واقع اقبال نشون میدن دیگه. ولی امسال واقعا به نظرم ممکنه ما با یک فصل جوایز سینمای آمریکای کاملا غیر آمریکایی رو بروشیم.
مرسی علی جون، بریم تو که سرد یخ زدیم.
خیلی سرد شد.
قربونت مخلصیم.
امیدوارم بازم به بهانه دیگه بیان 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 گپ بزنیم.
حل قربونت. مرسی ازت.
Joshua fought the battle of Jericho and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua. The battle of Jericho, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the walls came tumbling down.
خوش اومدید به میز مجله. دنیای گنگستری همونطور که تو فیلم‌ها می‌بینیم همیشه پر از هیجان، قدرت و پول به نظر می‌رسه. جالب اینجاست که دو برادری که می‌خوام درباره‌اش براتون بگم واقعاً هم دوره آلکاپون بودن و تو همون دنیای پر هیجان و خطرناک گنگستری نفس می‌کشیدن. اما حقیقت اینه که این مسیر پر از دروغ، دردسر و سقوطه. حتی اگه تو همین دنیای گنگستری هم باشی، همیشه یه قدم تو سقوط فاصله داری. مجله اینترنتی نراتیولی رفته سراغ داستان این دو برادر که فکر میکردن میتونن مثل قهرمانهای فیلمها بدرخشن، ولی خب به قول نویسنده این داستان، دزدانی که نه تیراندازی بلد بودن و نه مطلقاً هیچ چیز دیگه. جو و تامی دافی دو برادر که خودشونو مثل گنگسترهای آمریکایی میدیدن تصمیم گرفتن توی انگلستان یه دزدی مسلحانه انجام بدن. درست مثل بانی و کلاید. دافی ها 2 ژوئن 1933 با ماسک و اسلحه وارد بانک لوید در نیوکاسل شدن. هدفشون این بود که سرقت‌های مسلحانه رو به سبک آمریکایی توی انگلستان که این مدل دزدی‌ها تقریباً توش وجود نداشت راه بندازن. دافی‌ها که از خانواده ایرلندی توی اسکاتلند بودن، بعد از مهاجرت به آمریکا خلافکار شدن. این دوران همزمان با شهرت گنگسترهایی مثل آل کاپون و جک لگز دایموند بود. توی اون زمان آل کاپون که از شناخته شده ترین گنگسترهای تاریخ آمریکاست، با قاچاق مشروبات الکلی و خشونتش شناخته میشد. جک لگز دایموند هم یه گنگستر معروف نیویورکی بود که به خاطر مشکلش موقع راه رفتن لقب پای لنگ رو گرفته بود، همون لگز. دافی ها با خرید 2 هفت‌تیر به قیمت $19 شروع کردن به دزدی های مسلحانه از فروشگاه ها و کامیون ها و اینجوری به دنیای گنگستری وارد شدن. اونا مشروبات الکلی قاچاق از کانادا می آوردن و با باندای معروفی مثل آل کاپون توی شیکاگو هم همکاری می کردن. این دوتا برادر به بیرحمی و همیشه همراه داشتن اسلحه معروف بودن، اما یکی از ویژگی‌های برجسته‌شون خوشتیپیشون بود. اونا خودشون ادعا می‌کردن که توی سرقت‌های بزرگتر هم شرکت داشتن، که این حتی شامل یه سرقت بانک هم می‌شده. از اینجا بود که پلیس نیویورک کم کم توجهش به کارهای مشکوک اونا جلب شد و اسمشون رو توی لیست باندهای سرقت مسلحانه گذاشت. توی مارس 1927 اتفاق عجیبی افتاد. توی یکی از سرقت‌ها یکی از اسلحه‌هاشون به طور تصادفی شلیک شد و این وسط جو دافی زخمی شد. پلیس با پیدا کردن اسلحه ها دستگیرشون کرد. دافی ها هم به پلیس گفتن که فقرشون باعث شده دزدی کنن، اما پلیس شک داشت و فکر میکرد که توی جرم های بزرگتری هم نقش داشتن. در نهایت هر دو به 20 تا 25 سال حبس محکوم شدن و تا 1947 اجازه آزادی مشروط هم نداشتن. البته بعد از 3 سال دوستان گنگسترشون کمکشون کردن و حکمشون به تبعید تغییر کرد. در نهایت به بریتانیا تبعید شدن و حالا تصمیم گرفتن گنگستری آمریکایی رو توی بریتانیا پیاده کنن. تامی سال 1932 توی یه روزنامه لندنی یه مقاله نوشت با عنوان زندگی من به عنوان یک گنگستر آمریکایی، که پر از داستان‌های اغراق‌آمیز بود. اونجا خیلی تلاش می‌کرد چهره خودش رو از یه دزد کوچیک به یه گنگستر بزرگ تبدیل کنه. اما این داستان‌ها خب بیشتر شبیه فیلم‌های گنگستری به نظر می‌رسید تا واقعیت. البته یه عکس هم از خودش منتشر کرده بود که اسلحه در دست داشت و ژست گنگستری گرفته بود. جالب این که توی این مقاله هیچ اشاره‌ای به برادرش جو نکرده بود. دافی ها توی ادینبورگ یک کار تو قسمت ترامباها پیدا کردن، اما خب به خاطر دزدی هاشون خیلی زود اخراج شدن. برادران دافی که دیگه هیچ راهی برای برگشت به دنیای جنایی آمریکا نمیدیدن، تصمیم گرفتن یه سرقت مسلحانه انجام بدن تا با پولش بتونن به مقامات رشوه بدن و برگردن. اونها میدونستن که توی بریتانیا نمیتونن از راه جرم و جنایت پول در بیارن، برای همینم اسلحه هایی که احتمالاً متعلق به جنگ جهانی اول بودن و توی بازار سیاه پیدا کردن و خریدن. بعدش دافی ها یه همکار جدید به اسم ویلیام ابوت پیدا کردن. ابوت نه سابقه جنایی داشت، نه کوچکترین آشنایی با دنیای گنگستری آمریکایی و نه حتی آگاه از عواقب این کارها توی بریتانیا. تو بریتانیا قوانین سختی برای استفاده از اسلحه وجود داشت و دزدی‌های مسلحانه نادر بودند، اما روزنامه‌ها از سرقت‌های هیجان‌انگیز آمریکایی می‌نوشتند و مردم اینجوری با این دنیا آشنا بودند. دافی‌ها تصمیم گرفتن تو نیوکاسل که یه شهر کوچیک بود و پلیس کمتری هم داشت دست به سرقت بزنن. برنامه‌شون این بود که یه عصر جمعه که پولا جمع میشن با اسلحه وارد بانک لیتس بشن و پول رو از در پشتی بیرون ببرن. عصر جمعه رسید و 3 سارق با ماسک و اسلحه وارد بانک شدن و فریاد زدن دستا بالا، تکون بخورین میکشیمتون. صدای فریاد کمکی یکی از کارکنای بانک بلند شد و مردم بیرون از بانک فکر کردن آتش سوزی شده، برای همین آتش نشانی خبر کردن. قصاب‌های بازار که نزدیک بانک بودن وقتی فهمیدن سرقته وارد بانک شدن و یکی از سارقا رو زمین انداختن. آتش نشانی که رسید یکی از آتش نشان‌ها اسلحه ابوت رو از دستش گرفت. بقیه افراد بازار هم درها رو قفل کردن و اینجوری شد که سارقا گیر افتادن. تامی موقع فرار گیر افتاد. جو هم داشت سعی میکرد با تفنگ شلیک کنه که خراب بود و کار نمیکرد و بعد از این تلاش بی نتیجه توسط آتش نشانا و مردم خل سلاح شد. وقتی پلیس وارد شد، سارقین که خونین و بی ماسک روی زمین افتاده بودن توسط کارکنای بانک و قصاب ها محاصره شده بودن. توی دادگاه نیوکاسل جو و تامی دافی و ویلیام ابوت اتهام سرقت مسلحانه رو رد کردن، ولی پلیس با شناسایی کامل هویت واقعیشون رو ثابت کرد. دادستان گفت مجازاتشون حبس ابد همراه با شلاقه. یکی از کارشناسا هم شهادت داد که یکی از اسلحه ها پر بوده و دزدا 4 بار تلاش کردن شلیک کنن، اما به خاطر خرابی گلوله شلیک نشد. دادستان به اشتباه بزرگ سارقین هم اشاره کرد. انتخاب بانکی که نه در پشتی داشت نه راه فرار. تامی اصرار داشت بیگناه و خودش رو جان ویلسون معرفی میکرد، اما بازفورس همون مقاله روزنامه اسکاتلندی رو نشون داد که اسم واقعی و عکس تامی توش بود با جزئیات دزدی‌های قبلیش توی آمریکا. خلاصه که همین ادعای گنگستر بودنشون کار دستشون داد. جو و تامی به 10 سال زندان و 15 ضربه شلاق محکوم شدن. قاضی اونا رو مردان خطرناک نامید. ابات اما فقط یه مهره شناخته شد و حکمش هم 12 ماه زندان. دافی ها برای تجدید نظر هم اقدام کردن، اما درخواستشون رد شد. این ماجرا تفاوت قوانین اسلحه بین بریتانیا و آمریکا رو پررنگ تر کرد. روزنامه های بریتانیایی تیتر زده بودن که اوضاع داره مثل آمریکا میشه و تاکید داشتن باید با دزدان مسلح بیرحمانه برخورد بشه. برادران دافی هر کدوم 15 ضربه شلاق خوردن، اونم از نوع کتو ناین تیلز. این شلاق ها 9 تا سر داشتن و سر هر کدوم گره هایی بود که وقتی به پوست میخورد پوست رو پاره میکرد و دردش غیر قابل تحمل بود. برای اینم اسمش رو از اسم گربه وام گرفتن، چون مثل پنجه گربه که خیلی محکم روی پوست کشیده میشه دردناکه. مجازات شلاق در عمل پایان پرهیاهوی داستان گنگستری اونها بود که در نهایت به زندان و تحقیر در بریتانیا ختم شد. جو دوران محکومیتش رو توی زندان امنیتی جزیره وایت گذروند و تامی توی دارتموت وسط طبیعت وحشی. هیچ کدوم دیگه به آمریکا برنگشتن و به دنیای گنگستری که زمانی براشون رویایی و پرجذبه به نظر می‌رسید پشت کردن. توی دهه 1970 هر دو در بیرمنگام بریتانیا درگذشتند و هیچ ردپایی از شغل یا زندگی جدیدشون باقی نمونده. تامی همون سال 1932 توی مقاله‌ای نوشته بود: روزهای گنگستری من تموم شده. دوست دارم برگردم آمریکا و دوستان قدیمی رو ببینم، اما نمیتونم. باید برای همیشه خداحافظی کنم. و این خداحافظی واقعا آخرین خداحافظیش بود. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. When Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. خب آقا جلال
جونم،
بریم سراغ سوریه دوباره؟
آره دیگه، دیگه همه چی به سوریه برمیگرده.
بله، این ماجرای سوریه و فرار بشار اسد و این حرفا بجز رهبری بین باقی مسئولین نظام هم کلی واکنش و حرف و گپ داشته. مثلا آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اومد و گفت:
اون چرا که این روزها در سوریه رقم میخوره، خب نکات فوق العاده عبرت آموزی داره واقعا.
بله حرف درستیه، ولی مهدی قاعدتا باید برای خود اینا عبرت آموز باشه دیگه، نه؟
والا با شناختی که از اینا داریم بعید میدونم که منظورش خودشون باشه.
مردم پس باید عبرت بگیرن.
بله
سخت، اسد افتاده، آخه مردم از چیش عبرت بگیرن؟
از افتادگی اسد دیگه.
اسد افتادگی کنن یعنی؟
نمیدونم والا، به هر حال چیزی که مشخصه اینه که حتما یه سری باید عبرت بگیرن.
من میگم خوبه که ایشون اگه خیلی خیرخواه تو جلسات خصوصی و اینا رو به رهبرش بگه. البته آقای قالیباف هم پرید پشت میکروفون و یه سخنانی در این باره داشت:
ما اون روز تو این شرایط هم به درخواست دولت عراق هم به درخواست دولت سوریه رفتیم اونجا، یعنی خود اسد و دولت عراق، یعنی امت اسلامی در خطر بود.
عجب. بله واقعا امت اسلامی اگه یه درخواست رسمی به اینا بده که به خیرت و امید نیست شرمرسان، فکر کنم که 80% مشکلاتشون حل بشه.
خب این 80%، اون 20%ش چیه بابا؟
اون 20%ش با من، خودم ورود میکنم حلش میکنم.
شالله ورود کن ببینیم چی میشه. راستی آقای عراقچی به عنوان مبتکر سیاست شاورما در بحران سوریه هم رفته بود صدا و سیما تا در این باره ما رو روشن کنه.
هفته پیش این موقع شما در سوریه بودین، رفتین رستوران شاورما میل فرمودید. واقعا چه اتفاق افتاد به این سرعت؟ حتی تا دیشب تحلیل ها اینجایی بودش که این اتفاقی که افتاده اصلا قابل پیش بینی نبود که نخواهد افتاد. چطور شد به این سرعت این اتفاق افتاد؟
ببینید این واقعا باید تحلیل بشه که سرعتش عرض کردم، سرعت در نحوه عقب نشینی ارتش بود و یعنی همه چیز از قبل اطلاعاتش وجود داشت و اطلاعاتش منتقل شده بود.
من فکر کنم که جلال اطلاعات شاورما رو منتقل کرده بودن، چون اطلاعات دیگه شون به نظر میاد که همچین خیلی خیلی به درد نخور بوده که نتیجهش هم شد اینایی که دیدیم.
واقعا میگم باید آقای عراقچی روشنگری کنه که این شاورمایی که تو دمش زده بود مرغ بود، گوشت بود، ویجیتریان بود، چی بود؟ خب اینا مهمه دیگه.
بله همینا مهمه، چون الان نقش جمهوری اسلامی در سوریه تو همین مایه هاست. مسائل امنیتی و سیاسی و اینا دیگه کنسله. عزیزان شما روی همون شاورما و اینا فوکوس کنید بهتره.
آره میگم رهبر این گروه هیئت تحریر شام که سوریه رو از اسد گرفت کی بود؟
ابو محمد جولانی.
آه همین.
بله.
حالا الان صحبتای نماینده رشت در مجلس رو بشنویم که ایشون ظاهرا بسیار بسیار متخصصن و گویا چند وقت پیش این حرفا رو زده بوده توی صحنه علنی مجلس.
خبر به هلاکت رسیدن جولانی سرکرده گروهک تروریستی و تکفیری سوریه و فریب خورده آمریکا و اسرائیل به تعداد اندکی از کشورهای منطقه را به جبهه مقاومت و کشور قدرتمند سوریه تبریک عرض می‌کنیم.
چی شد؟ تسلیت گفت؟ این چی میگه؟ من کیم اینجا کجاست؟ من میگم که شاید گیمی چیزی بازی کرده و اونجا جولانی کشته شده و این جدی گرفته.
والا چی بگم، نماینده مجلس مملکت و تصمیم گیرنده در مورد مسائل مهم مملکتمون که این باشه دیگه باید تا تهش خون.
البته این آقای نماینده خیلی هم انگلیسیش خوبه جلال. اون موقع که قاسم سلیمانی رو زدن ایشون اومد به زبون اصلی ترامپ رو کلی تهدید کرد.
گامبلر ترامپ، Our revenge will be hard. انتقام سختی در پیش داریم برای you, Gambler Trump. Hard death awaits you, Gambler Trump.
Gambler
جلال. برای you چه کار باید کرد که دست از سر اینا برداری؟
Gambler مهدی، برای می واقعا کاری نمیشه کرد. من دیگه تیر خوردم، اصلا نمیتونم ادامه بدم با این بس. ولی مهدی، من جای ترامپ بودم اگه میخواستم تازه مذاکره چیزی هم با این جمهوری اسلامی بکنم، شرط اول این بود که بیان اینو تعویضش بدن ببینن حرف حسابش چیه.
حرف حساب اینا به خصوص این بیخیال آقا
آی بیخیالم don't will me به خدا گمبلر مهدی،
به خاطر یو توصیه میکنم اینا دیگه من گمبلر مهدی ندارم. آکم سومالک الک دلک الک الک خورد واچه وری نکم بلک خورد واچه وری نکم بلک جان 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 سومالک 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 منی دلک تون دلک پشت سر منیش مثل نکم کلک پشت سر منیش مثل نکم کلک جان 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 جان
خب دوستان خیلی خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من برای یه بار 1,875 بار بگم که سر این میز من و علیرضا میرسدالله نشستیم، داریم یک قهوه چیزی مینوشیم و از پنجره که کنار اون بازه در این گوشه دنج کافه به دنیا نگاه میکنیم، متوجه نه همینجوری خالی خالی ها، داریم از چشمای تیزبین علیرضا استفاده میکنیم که خیلی جاها رو تو دنیا دیده و خیلی تجربه های عجیب و نابی داره. اگه یادتون باشه در قسمت قبل در مورد دین ها و اصولا اعتقادات مردم شهید پرور که نه، ولی مردم مغولستان و مناطق صحبت میکردیم، بحث شمن و روح و اعتقاد به روح و این حرف ها. حالا بریم ببینیم علیرضا چی میخواد بگه و چی داره برامون بگه در اون رابطه.
این دین اصلیشونه که هندوه، منتها خب یک درصد کم کوچیکی مسلمان دارن که با قزاقا هم به اصطلاح تبارن، اون طرف عقاب بازاشون و اینا، یه درصد کوچیکی مسیحی دارن و و یک درصدی هم شمن باور دارن.
اوکی.
که خب شمنیزم خیلی دین جالبیه، همه جای دنیا هست، هم در آفریقا شمن هست، هم در آمریکای جنوبی هست، هم در آسیا هست. منتها شمنهای مغول خیلی متفاوتن، با ساز و دهل و اینا کارشون رو پیش میبرن و در مغولستان شمن باورا بر این عقیدن که هر انسان حداقل سه روح داره.
اوکی.
و بعضیا میگن زنها پنج روح دارن، مردا سه روح، که یه روح ثابت در بدن انسان هست که کارهای روزمره رو انجام میده. اوکی. و دو روحش در حرکت هست و شمناشون میتونن این روح ارواح در حرکت آدم ها رو بیارن، در یک نقطه جمع کنن و باشون مشورت کنن و به شما بگن که در آینده باید چه کاری بکنی نکنی برای بیزینس در بچه.
چیش پنج تا زنها پنج تا داشتن؟
میگم در شمن با در شکل‌های مختلف شمن باوری میگن حداقل انسان حداقل سه روح داره و بعضی از شاخه‌هاش هم میگن زنها پنج روح دارن، مردها سه.
چرا؟
این دیگه میریم تو بحث شمن باوری ادیان و یک کتاب باید صحبت کنیم.
چرا خانوم ها پنج تا رو دارن؟
آهان تو الان نراحتی که یه جایی حقوق زنان بالاتر از مردانه.
خوبیش اینه که یکی بهت بگه تو روحت، معلوم نیست به کدوم روحت برمیخوره.
بله، میتونه به اون روحه باشه که برات مهم نیست.
روحه به هر حال یه روح منزوی داری،
فقط تو روح ثابتت نباید گفت.
آره اونو دیگه، منظورت روح ثابتم بود یا روح متغیرم؟ اوکی، اینم یه فوش شمنی یاد گرفت.
که این شمنا در واقع همیشه بعد مراسمشون تو شب و تاریکی انجام بدن. ما یکی دو بار رفتیم تا بعد در وسط مثلا بیابون و صحرای چادری دارن اونجا شروع میکنن و
عزیزانم چیزی میزنن یا
بله بله همه چی میزنن و بعد این دف رو میذاره رو سرش و اینقدر میکوبه. گفتم خب منم این کارو بکنم دوچار دیدن تمام ارواح رفته.
به چی میکوبه؟ یعنی
به طبل میکوبه روی سر خودش، یعنی این صداها تو گوشش، ارتعاش این صداها
گوش پاره میشه
و میگه ارواح اومدن و مثلا 9 تا روح اینجا بودن.
روح چند دو معلانی این که میان اونا تفکیک شده است.
ببین اون چیزی که برای ما اجرا میکنن که خب یه نفره داره با تبل میزنه تو سر خودش. اوکی. ولی اون چیزی که اون تعریف میکنه بعد از این مراسم، بعد یه ساعت میگه مثلا 9 تا روح اومدن، یکیشون زن فلانی بود، یکیشون شوهر فلانی بود، یکی آقای فلانی، یکی پدر بزرگم بود، مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدن که این ارواح گفتن که شما یه دونه بز به ما بده، مسیر امنه. همینه دیگه. اصلا ببین اصلا ببخشید، مگه ما مذهبی غیر کاسب توی اون سطوح آموزشی داریم؟
نه.
طلبه هر مذهبی نمیدونم اینا، مثلا بودایی ها صحبت اینه که آقا با پول ما تماس نباید داشته باشیم. مثلا من از یکیشون عکاسی میکردم، خواستم پول بدم، خیلی عصبانی شد، ما به پول نباید دست بزنیم. بعد از یکی پرسیدم که خب اون بزرگانشون چی گفت؟ نه اونا بانک اکانتای به اصطلاح حسابای بانکی پر تو اروپا همه جا دارن،
ولی دست نمیزنن به پولا.
ولی به پول دست فیزیکی به پول نزنی. آخه. با کارت و اینا اوکیه.
خب خیلی بعدا با آنلاین پیمنت
یا مثلا
چیزا حل شده.
توی بزرگترین مدرسه بودایی ها توی نپال این شیخ بودایی ها که اومد بعد از اینکه یه پرت و پلا گفت، رفت بالای پشتمون، 5 تا این بچه‌ها شروع کردن شونه‌هاشو ماساژ دادن، دراز کشید پاهاشو ماساژ دادن، شونه‌هاشو ماساژ دادن. بعد من نگاه کردم گفتم آخه اینجا خب ماساژ اونور، برو پول بده تو کامبوج و تایلند و اینا، پر جای ماساژ، ماساژت بدن.
بله.
و به نظر من اومد که خب بالاخره شیخ و ملا و نمیدونم مونک و عابد و نمیدونم اینا همه شبیه همه دیگه، شما پول بده هر مراسمی برات اجرا می‌کنه هر جای دنیا.
بعدم بهشون میگه تو روحشون، روح هم که زیاد دارن دیگه، معلوم نیست به کدوم روحشون داری میگی.
بله دیگه، در مورد شمنهای مغولستان شما هر فوشی بدین رد میشه،
یعنی میری یه جا گیر میکنی، میگی نه، میگی نمیتونم برم، بعد آقای شمن میاد یا حالا خانم شمن هم داریم.
بله بله خانم شمن هم داریم، یکیشون دیدم که خیلی هم مدارج داشت و چند تا دکترای افتخاری دین و مذهب، دکترای. بعد شروع که آتیش خورد تو سر خودش، زد بالا آورد و اینا، بعد گفت یه گوسفند سفید به من بدین مریض نمیشه. آره اینا معمون حرفه.
واکسن زدین، این قسمت پزشکی بود.
بعد
خیلی باحال واقعا دمشون گرم.
و این داستان ادامه داره.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، میترسم از اینجا بری و خونه برم به
ششم تو به معماری آوار بخندی. دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی.
من قبول میدم که دیوانه نباشم. ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کامنت های دوستان رو بخونم. ایران گفته که یکی از نمایانترین اثراتش وحشت رژیم از سرانجامشه که به وضوح دیده میشه. سورچی گفته اینا فقط به سرمایه ایران و کشتن و فراری دادن ملت ایران فکر میکنن. تو تلگرام هم استار برای اون نوشته که تبل تو خالی همیشه صدای بلندی داره. بریم ببینیم مهدی با میز سریال میخواد چی کار کنه برای اون.
با تمام زورشان تکانش دادند، در گوشش جیغ زدند، آینه ای جلوی سوراخ‌های بینیش گذاشتند، ولی نتوانستند بیدارش کنند. کمی بعد هنگامی که نجار برای ساختن تابوت اندازه می گرفتش، از پنجره دیدند که بارانی از گل‌های زرد فرو می ریزد. تمام شب به سان طوفانی خاموش بر آبادی فرو ریختند و شیروانی ها را پوشاندند و درها را مسدود کردند و مایه آزار جانورانی شدند که در هوای آزاد می خوابیدند. آنقدر گل از آسمان بارید که وقتی سپیده دمید تمام کوچه ها پوشیده از لحافی زخیم بودند که ناچار شدند با بیل و شنکش پاکشان کنند تا مشایعت کنندگان آن مرحوم بتوانند بگذرند. از خواب که بیدار شدند، خورشید بالا آمده بود و دهان همگی از حیرت باز ماند. در برابرشان در میان درختان سرخس و نخل، در نور ساکت صبحگاهی، یک کشتی بادبانی اسپانیولی سفید و گرد گرفته به چشم می‌خورد. کشتی اندکی یکبر شده بود و از اسکلت دست نخوردهش از میان تناب‌هایی که از گل‌های ارکیده پوشیده شده بود، رشته‌های کثیف بادبان آویزان بود. بدنش که پوشیده از سنگواره حیوانات ریز دریایی و خزه نرم پوشیده شده بود، به روی زمینه سنگ چسبیده بود. به نظر می‌رسید تمام کشتی در محیط مناسب خود قرار گرفته است. در فضایی آغشته به تنهایی و نسیان، دور از فساد زمان و عادات پرندگان. وقتی مردها با احتیاط به درون کشتی پای نهادند، چیزی جز یک جنگل انبوه و پرگل نیافتند. مردها با یادآوری خاطرات دوردست خود در آن بهشت مرطوب سخت ملول شده بودند. بهشتی مرطوب و ساکت که قبل از بهشت آدم و حوا آفریده شده بود. جایی که چکمه‌هایشان در گودال‌های روغنی بخارآلود فرو می‌رفت و ساطورهایشان سوسن‌های سرخفام و مارمولک‌های طلایی را تکه تکه می‌کرد. یک هفته تمام بدون اینکه حرفی با هم بزنند، مانند خوابگردها در جهانی پر از رنج و اندوه پیش رفتند، جهانی که تنها روشناییش پرواز حشرات نورانی بود. ریه هایشان از بوی خفه کننده خون به تنگ آمده بود. راه بازگشتی وجود نداشت. راهی که در مقابل خود می گشودند در اندک زمانی با رشد سریع گیاهانی که در مقابل چشم هایشان می روید مسدود می شد. خب بخشایی که شنیدی مربوط بود به رمان 100 سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز، رمانی که چاپ نخستش سال 1967 در آرژانتین و به زبان اسپانیایی با تیراژ 8000 نسخه منتشر شد. تمام نسخه های چاپ اول همون هفته اول کاملا به فروش رفت. بعدش 100 سال تنهایی به مرور تبدیل به یکی از مهمترین رمان‌های جهان شد و سال 1982 مارکز به خاطر این کتاب نوبل ادبیات گرفت. تا حالا میشه گفتش که چند ده میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و به بیش از 30 زبان هم ترجمه شده. حالا اتفاقی که افتاده اینه که نتفلیکس یک سریال تولید کرده بر مبنای 100 سال تنهایی، مجموعه‌ای به همین نام که گفته شده قرار 16 قسمت باشه و 8 قسمت ابتداییش 11 دسامبر 21 آذر روی نتفلیکس قرار گرفت. البته هنوز مشخص نشده که 8 قسمت بعدی قراره که چه زمانی منتشر بشه.
La estirpe condenada a 100 años de soledad. No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos.
aunque su matrimonio era previsible.
No importa dónde vayas.
کلن به تصویر کشیدن یک رمان، یک کتاب، تبدیل کردنش به فیلم یا سریال کار سختیه، به خصوص در مورد اثری مثل صد سال تنهایی. بهتون بگم که سریال صد سال تنهایی به زبان اسپانیایی و توی کولومبیا فیلم برداری شده. سازندگانش هم اونجوری که عنوان کردن خیلی سعی داشتن که اصالت فرهنگی و ادبی رمان رو حفظ کنن. بازیگرانش هم همشون لاتین تبار هستن و دو تا از پسرهای گابریل گارسیا مارکز هم از تهیه کنندگان اجرایش بودن. صد سال تنهایی ماجرای زندگی شش نسل از یک خانواده است که نسل اول اونا توی یک دهکده‌ای به نام ماکوندو ساکن میشن. داستان از زبان سوم شخص حکایت میشه و سبک این رمان هم رئالیسم جادوییه. یه چیزی میان واقعیت و رویا میگذره ماجرای رمان و حالا هم سریال.
Amor es una peste.
¡Carguen! ¡Apunten!
¡Viva la revolución!
¡Fuego!
Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo.
Estamos mamados de que decidan por nosotros.
Ahora sí eres un hombre.
یکی دیگه از آثار مهم مارکز به عنوان نویسنده رمان عشق در سالهای وباست که شاید خونده باشید این رمانو. چندین بار هم به فیلم سینمایی تبدیل شده که معروفترینش فیلمیه به همین نام، عشق در سالهای وبا، به کارگردانی مایک نیول و با بازی خاویر باردم سال 2007 ساخته شد. کلن فیلم هایی که بر اساس این رمان ساخته شدن هیچ کدومشون نتونستن اون حق مطلب رو در مورد کتاب ادا کنن و آثار قابل توجهی نشدن. کار خیلی سختیه، یکم قبلتر هم گفتم اقتباس ادبی به خصوص از آثار مارکز خیلی توصیفی هست و حالا توی صد سال تنهایی ادعا شده که قرار حال و هوای رمان کاملا به تصویر کشیده بشه. باید نشست و این سریال رو تماشا کرد و بعدش قضاوت کرد و در موردش حرف زد. اگه خواستین و علاقه من بودید به رمان صد سال تنهایی، تماشای سریالش که 8 قسمتش تا حالا منتشر شده رو از دست ندید.
Vamos a construir ese lugar soñado.
Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro.
¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue?
Estoy enamorado. Vamos a la guerra.
¡Ataque!
Mira lo que hemos quedado, saca de buen día.
Hoy todos ورزش میگم ورزش کتابا رو ریخته بودی تو سریالا،
دو تا میز چسبوندن به هم،
باریک الله،
سریال و کتابو چسبوندن به هم. ببین میز از این سر تا اون سر
داریم به مرحله بعد وارد میشیم، دیگه میز چسبونیم به هم، میزا رو میشکونیم،
بیا همینجا الان راجع به
فهمیده شهرام میره باشگاه و خاطر همینه
آفرین،
من میزا رو جابجا کنم.
باشگاه میره شهرام؟
آره دیگه،
تو خبرها اومده بود، من باور نکردم.
قرار شده از شنبه برم
الان. آره اون شنبه کم نیومده. حالا حرف از ورزش و باشگاه و این چیزا شد، یه ذرم
یه کوتاه هم راجع به چی بگیم، جام جهانی بگیم.
جام جهانی که خیلی عجیب غریب شده دیگه.
آره قرعه کی به مراسم این تایید میزبانای بعدی جام جهانی برگزار شد و 2030 میزبانا شدن اسپانیا و پرتغال و مراکش که قرار بود قبلا اوکراین باشه، یعنی اسپانیا، پرتغال و اوکراین کشید کنار، مراکش آره شد جاش. ولی نکته جالب و عجیبش اینه که چون صدومین سالگرد برگزاری جام جهانی هست، 1930 اوروگوئه میزبان بوده، گفتن که دو روز اول 8 و 9 ژوئن قراره که جام جهانی توی اوروگوئه و پاراگوئه و آرژانتین برگزار شه.
خیلی یعنی بخوای بزنی تنگم 6 تا میزبان داره، یعنی همه میزبان
همه باشی همه با هم. بعدش 2034 هم که عربستان شد میزبان.
بله من اتفاقا داشتم توی چیز رسانه‌ها نگاه می‌کردم استادیوم‌های عربستان،
15 تا استادیوم می‌خوام بسازم،
10 تا استادیوم که 8 تاش تو ریاض، 4 تاش تو جده است و یه دونش هم توی شهر نمیدونم چجوری خونده میشه، این شهری که دارن میسازن، یعنی
بن سلمان داره،
نیومه یا نئومه نمیدونم چجوری خونده میشه، و یه دونه استادیوم در شهریه که یعنی استادیومه که ساخته نشده، هیچی حتی خود شهر هم ساخته نشده.
و بامزه است که میگن که 2034 که تو عربستان قرار برگزار بشه به خاطر ماجرای هوا و این چیزا قضیه یکم دوباره چیزه و ماجرای حج و ماه رمضان هم باید در نظر بگیرن.
ببینیم دیگه چی میشه جام جهانی.
بریم چی میشه.
درود. عالی هر چقدر بگم عالی کم گفتم. پرستو جان، پرستوی احمدی، صدای تو رو، تصویر زیبای تو رو و اون هنرمنده و نوازنده های تو رو تمام دنیا دیدن، همه تحسین کردن. به هر که دیگه هر چی میخواد بگه بگه، اون ناراحتی، اون هر کسی که از این وضع ناراحته، من فکر میکنم آدم عاقل و سالمی نیست. تشکر از همتون، متشکرم.
یکی دو روز اخیر وسط این همه خبرهای مربوط به سوریه و اسد و واکنش این مقام و نظر اون تحلیلگر، باید بگیم خوشبختانه ویدیویی بین ایرانی‌ها وایرال شده که هیچ ربطی به اون ماجراها نداره و اون چیزی نیست جز ویدیوی اجرای یک کنسرت فرضی توسط پرستو احمدی در داخل ایران. تابوهایی که توی این کنسرت فرضی پرستو شکسته شد کم نبودن. اول اینکه یه زن با شور و شعف و انرژی هنرمندانه خودش وسط ایران در یه بنای تاریخی با چند تا نوازنده مرد بخونه و این واقعه به شکل حرفه‌ای صدا برداری و فیلم برداری بشه، خودش یه اتفاق نو و هیجان انگیز برای ما ایرانی ها. از طرف دیگه هم اینکه خانم پرستو احمدی توی این کنسرت فرضی نه تنها بدون حجاب اجباری ظاهر شده، که حتی ظاهرش به شکلیه که انگار به طور عمدی به وقایع بیرون از اون کاروانسرا بی‌اعتنا و بی‌توجهه. این البته حدس ماست، ولی مهم اینه که این زن هنرمند ایرانی در این اجرا خواسته یا ناخواسته به خیلی ها بی‌توجهه. به آدمایی که طاقت شنیدن صدای زن رو ندارن، به اونایی که معتقدن زن باید حتما در حجاب باشه تا دیگران اذیت نشن، به قوانین سفت و سخت و ارتجایی که به طور سیستماتیک علیه زنان وضع شدن، به نگاه بالا به پایین حاکمیت به زن ایرانی و البته به همه محدودیت‌هایی که از استادیوم تا خونه زن ایرانی رو هدف گرفتن و ما زنان ایرانی اونها رو می‌دونیم و با گوشت و خون تجربهشون کردیم. اینها همه چیزهایی که پرستو احمدی بهشون هیچ توجهی نکرده و با بی تفاوتی از کنارشون گذشته تا یک کنسرت فرضی 27 دقیقه‌ای رو با همکارانش اجرا و بعد ویدیوشو توی یوتیوب منتشر کنه تا کسی یادش نره که جدال زن ایرانی با اجبار و انحصار و انسداد پایان ناپذیره. تبریک میگیم این ابتکار هنرمندانه رو پیش و بیش از همه به خانم پرستو احمدی و گروه شجاعش، و به همین دلیل هم پایان این برنامه رو ضمن گوش سپردن به بخشی از اجرای ایشون تقدیم میکنیم به زنان ایرانی که همواره به همه ثابت کردن که نگفتن به زور اجبار رو چطور میشه با هنر آمیخت و اعتراض و خلاقیت رو با یاری از مدیوم هنر به چشمهای منتظر مردم ایران هدیه کرد. بیش باد.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله، فصل گل و گشت و چمن شد، دل تنگ و جمن مرده، جانم مرده، قفس بهره